اسکناس کفای استاد علی دوست 9/11/87 صفحه 200.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ایشو هم چیزی نگفت، کجا گفت؟ چه معنا میکنه؟ میکنه تا زمان ملاقات. یه بعد از ملاقات. دو تا واقعی. من دیدم استمرار میبینم که میگم کجا گفته، میخوام برداشت شما رو بگم. بلا شما درست میفرمایید استمرار داره. اصلا بحث شک نداره اینجا دیگه. نه، شکش همون قبلی بود دیگه. ببینید کل شیء طاهر سه تا مفاد میتونه داشته باشه. یکی قاعده طهارت، یکی استصحاب، یکی هم هیچ کدوم. دو تا حکم جدا میخواد. میخواد بگه هر چیزی طاهره تا زمان ملاقات، نه علم به ملاقات ها، خود ملاقات. وقتی ملاقات حاصل شد تبدیل به نجاست شد. بیان دو حکم واقعی، طهارت قبل از ملاقات، نجاست بعد از ملاقات. بحث شک و این حرف هم اصلا دیگه نیست. بله بله، به خاطر این حتی تو علم دیگه، حتی چی بود تاریخ بود تعلم. اگه اون میشه که باید میرد دوزه همون قبلی میشه دیگه. خب این اگر هم نمیگفت هیچ لحظه نمیده. این اصلا چون خیلی روشنه ممکنه شما شک کنه کی میخواد بگه بسید نه بگه یه موردم اینجوری. خب بسم الله گفتیم بله. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا یخفا انه لا یلزم علی ذلک استعمال اللفظ فی معنیین اصلا. ببینید من اسم درس امروز رو اگه بخوام یه اسم بذاریم، ایشون یه 3-4 تا مطلب باقی مانده از بحث ادله استصحاب، میخواد اینا رو جمع و جور کند و حالا تعبیر خوبی نیست، یه جاروب بزنه و دیگه جاروب پاک کنه برای بحث بعدی. لذا یه 3-4 تا تذکر میده و بحث رو جمعش میکنه. یک تذکر اینه که یک رندی میگه جناب آخوند، اینطور که شما با این 3 تا حدیث دیروز برخورد کردید، لازمش استعمال لفظ در دو معناست و شما استعمال لفظ رو در دو معنا جایز نمیدونید، صحیح نمیدونید، پس این توجیه شما صحیح نیست. یعنی یه قیاس استثنائی ها درست میکنید. این کار شما مستلزم استعمال در دو معناست، لکن استعمال در دو معنا ناصحیحه، پس این کار شما چی؟ ناصحیحه. چرا استعمال در دو معناست؟ ببینید خیلی راحت. مرحوم آخون کل شیئن طاهر حتی تعلم انه قذر، حال یکی شو همون اینو فرض کنیم، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، گفت مراد امام علیه السلام اینه که هر چیزی طاهره و ادامه داره در ظاهر تا یقین کنی به نجاستش. ببینید اگر دقت کنید در واقع امام دارن دو مطلب رو میگن. مطلب اول این که هر چیزی طاهره، در حالی که ممکن بود شارع بگه هر چیزی نجس. بین این که هر چیزی طاهره هر چیزی نجسه، شارع فرمود هر چیزی طاهره. هم با همون جمله قول شما اینم داره ضمناً میگه که این طهارته کش پیدا میکنه در زمان شک تا یقین به نجاست پیدا بشه. خب این دو مطلبه، کل شیء طاهر تمام، ضمناً استمرار داره این طهارت تا یقین کنید به نجاست. یعنی هم داره بیان یک حکم واقعی میکنه هم استصحابش رو. این مثل این اونها که قانونگذار بگه زید عادل تا مثلا فلان ساعت، این در واقع دو معناست، یعنی یک عادله بعدم این عدالتش تا فلان ساعت ادامه داره. دو مطلب رو باید با دو تا جمله بگم نه با یک جمله. مرحوم آخون می فرماین ابدا استعمال لفظ در دو معنا پیش نمیاد، چون ایشون نمیتونه بگی اشکال نداره، قبلا فرموده محاله، ولی میگه نخیر پیش نمیاد. خدا خیرش بده اصلا هم توضیح نمیده چرا پیش نمیاد، ولی مهم نیست چون خیلی ساده است. ببینید ما جملمون یعنی کلام امام دو تا بند داره، مقیا داره و چی؟ قایت داره. خب مقیاش کل شیء طاهر قسمت اولو میگه، حتی تعریف چی؟ قسمت دوم رو میگه. مثل همون مثال که من زدم اونم مثال خوبیه، بگه زید عادل است. من نمیدونستم عادله ها، یاد گرفتم عادله، زید عادل است تا فلان کارو بکنه، تا مثلا فردا زود فرض کنید. خب زید عادل استش یک قسمت، تا فلانش هم یک قسمت، دو تا جمله، تعدد دال و تعدد چی؟ مدلول. بعد میفرماید آخوند میدونید کی استعمال در دو معنا پیش می اومد؟ اگر می اومدیم کل شیء این حتی تعریف و حتی تعلم رو قید کل شیء قرار می دادیم. دیروز گفتیم دیگه، یادتون هست گفتیم قید موضوع اگر کسی قرار بده، بعد بخواد از شکم کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس هم قاعده طهارت رو بیاره بیرون، بفرمایید هم استصحاب. خب بله این احتمال در دو معنا بود، بدون اینم که بشه جامع درست کنه یا تعدده بگید آقا دال مدلول، چون این طور میشد کل شیء طاهر تا یقین کنی نجسه، یعنی اصالت و طهاره. در اصل طهارت میدونید که ما کار به حالت سابقه نداریم، ولذا اگر کسی حالت سابقش هم ندونه چه کار میکنه؟ اصلا شما یه چیز تو کوچه میبینید نمیدونید پاک نجسه، حالت سابقه هم نداره نسبت به این، اصالت و طهاره هست دیگه، از خارج میاد، حالت سابقش هم حالا اصلا فرض کنید اون عدم ازلی اینا هم هیچ، حالت سابقه اصلا نمیدونید اصلا چی هست که حالت سابقه داره نداره. اگر گوشت خوک باشه حالت سابقش نجاسته، اگر گوشت مثلا حیوان دیگه باشه حالت سابقش طهارته، اصلا نمیدونید. خب قاعده طهارت دو دفعه از شکم همین استصحابو در بیارید که بگید کل شیء طاهر، کل شیء همین طور تا یقین کنه نجس است چیه؟ طاهره. چه بعد خود استصحاب رو بیرون بیارید و میدونید ما دیروز گفتیم اینا اگر بخواد استصحاب در بیاد قید حکمه، اگر بخواد قاعد طهارت در بیاد قید موضوعه. یه چیز دیگه هم گفتیم ما، کل شئین اگر استصحاب باشه یعنی کل شئین به عنوان خودش، اگر قاعد طهارت باشه به عنوان مجهول طهارت و نجاسته. و اینکه نمیشه این دو استعماله، دو نگاهه. ولذا ایشون میگه بله اگر شما قاعده طهارت و استصحاب رو بخواید بکشید بیرون که باید قید موضوع قرار دید، اون وقت دو در دو معناست. آقای صاحب فصول گفته چه اشکال داره، اینا تعریض به دیگران هم هستا، گوش میکنید؟ ولی ایشون میگه اینطور که من گفتم هیچی پیش نمیاد. من دوستان عبارت رو اونجا که خودم معتقدم قابل دفاع تره براتون معنا کردم، ولی خب برخی از محققین مثل آقای حکیم جور دیگه ای معنا کردن. حالا رو عبارت اون به اون گونه هم اشاره خواهیم کرد. عرض کردم درس امروز یک خورده ریزایی هست که باید جمع و جور کنیم. یک مطلبم این است که ببینید، یک کسی میگه آقای آخون شما اینقدر تلاش میکنید این سه تا روایت رو با استصحاب تطبیقش بدید، خیلی مثلا کار ارزشمندی نیست، چون در فرض که ثابت بشه فقط در قضیه طهارت و نجاست، تازه طهارت نجاست هم نه، در قضیه طهارت و در قضیه حلیه، و ما استصحاب رو برای همه جا میخوایم. ایشون میگه نگران نباشید، اگر شما این دوتا رو قبول کنید که این سه روایت دلالت میکنه، خیالتون راحت باشه دیگه بقیهشو با عدم قول به فصل، چون ببینید هیچ جن و انسی نیومده تا این ساعت مثلا بگه که استصحاب در طهارت و در حلیه جاریه، در چیز دیگه جاری نیست. ما تا در دوازده قول داریم ما در استصحابا، و غیر از دوتاش که مطلقا مطلقا مطلقاست بقیهش تفصیله، ولی این تفصیل دیده نشده. یکی بگه در طهارت استصحاب داریم، در حلیت داریم، در چیزای دیگه نداریم، نداریم. نه، اگر این دوتا رو بگی بقیهشو با این که کسی قول به فصل، عدم قول به فصل یعنی تفصیل بین این دو مورد و غیر اون دو مورد، بقیه رو تکمیلش میکنیم. پس این سه تا حدیث به زمینه این که کسی فرق نگذاشته، بله این عدم قول به فصل هم میدونید در نهایت به اجماع برمیگرده، چون اگر به اجماع برنگرده که حجت نیست که، ما اسناد اجتهادمون چند تاست؟ چهار تاست، پنج تا نیست که، قرآن، سنت، اجماع، عقل. وقتی که قول به فصل نداشتیم در نهایت به این برمیگرده که هر کس این دو مورد رو گفته بقیه مواردم گفته، هر کم نگفته این دو موردم نگفته. پس در واقع یک اتفاقیست که بر این که اختصاص به این دو مورد نداره، حتی مخالفین هم قبول دارن اختصاص به این دو مورد نداره، بش میکنید عدم قول به فصل. البته من دارم عرض میکنم کفایه رو ساق میکنم، و الا معمولا این اشکال به کفایه و امثال کفایه گرفتن که عدم قول به فصل به اجماع بر نمیگرده، قول به عدم فصل به اجماع بر میگرده. فرق این دوتا چی شد؟ عدم قول به فصل یعنی تفصیل نداریم، این فایده نداره. قول به عدم فصل یعنی باید همه اتفاق کنند که تفصیلی، یعنی همه اتفاق کنند که اگر این دو جا را قبول کردیم بقیه جاها را قبول میکنیم، و اگر قبول نکردیم اصلا قبول نمیکنیم. قول به عدم فصل، نه عدم قول به فصل، چون میخواد به اجماع برگرده باید اون طوری باشه. آقای حکیم رو اینجا یه نگاه بکنید مناسبه. خب میخواد حالا این دو مورد رو پیاده کنیم، دو نکته دیگه هم هست بعد پیاده میکنیم. ولا یخفا انه لا یلزم علی ذلک استعمال لفظ فی معنیین اصلا مخفی نماند. به درستی که شأن چنین است، لازم نمیاد طبق حرف ما علی ذلک، یعنی طبق حرف ما که بنا شد استصحاب ازش بیرون بکشیم و اونم به همون بیان که این حکم واقعی است و این استمرار داره تا علم به خلاف. این ذلک معلومه دیگه، یعنی ما قلناه. لا یلزم علی ما قلناه در درس دیروز استعمال لفظ در دو معنا اصلا، استعمال لفظ در دو معنا پیش نمیاد. دوستان دو معنا داریم، ما دو معنا داریم، اما دو تا دالم داریم، دو معنا داریم با دو دال، تعدد دال و مدبور. از شما سوال کنم دوستان، طبق حرف ایشون دو معنا چی بود؟ یکی بیان حکم واقعی، اینطور بفرمایید، یکی بیان حکم واقعی، یکی هم استمرارش. بله، یکی بیان حکم واقعی، یکی هم استصحابش، استمرارش. این دو معنا. مثل آقای حکیم، میدونی چه کار کرده آقای حکیم؟ گوش کنید، آقای حکیم اومده معنیین رو گفته، یکی قاعده طهارت، یکی استصحاب، همونی که بعد آخون اشاره میکنه. گفته مراد از معنیین یعنی قاعده طهارت و استصحاب. طبق حرف ما استعمال در دو معنا پیش نمیاد، استعمال در یک معناست، مثلا استصحاب. خب ببینید، این بعدم خود آخوندم داره که در دو معنا پیش میاد، که اون دو معنا یکی قاعده طهارت، یکی استصحابه. ببینید آخه باید یه چیزی هم باشه که توهمش بشه. این که ما میگیم یه رندی گفت، آخه این رند باید یه چیزی حرفش، مگر اصلا طبق حرف ایشون توهم میشه که هم قاعده طهارت هم استصحاب، که بگیم دو معنا اینه. اونی که هست حکم واقعی و استصحاب. بعد یک کسی میگه آقای آخوند شما این دو مطلب رو دارید میگید، احتمال یک لفظ در دو معنا. ایشون هم جواب میده نخه، صدرش یک معنا داره، ذیلش یک معنا داره. من به نظرم خیلی روانتر و راحتتر اونجور معنا کنیم تا اینکه بخوام مثل معنای بزرگواری مثل آقای حکیم. و انما یلزم لو جعلت القایت و معکونها من حدود الموضوع و قیوده قایتن لاستمرار حکمه لیدل علی القاعدت و الاستصحاب. یک سره بخونه تا اینجا. و انما یلزم، فاعل یلزم، استعمال در دو معنا، استعمال در دو معنا پیش میاد اگر قرار داده شود قایت، حتی تعرف، حتی تعلم، با این که از حدود موضوع و قیود موضوع هست، قایت استمرار حکم موضوع باشه. دوستان چجور از خارج توضیح دادم؟ گفتم یعنی یک بار شما قید موضوعش قرار بدید، قاعده طهارت ازش در بیارید، دو دفعه بیاد قید حکم قرارش بدید، قاعده استصحاب در بیارید. مثل این که دو بار خرجش میکنید دیگه، دو بار خرجش میکنید، دو دفعه. خب بله، این درسته. لذا میگه که یک بار با این که از قید موضوع هست، قایت استمرار حکم، این قایت استمرار حکم بشه که یعنی میشه از قیود حکم، تا دلالت کند بر قاعده طهارت چون قید موضوع شده، بر قاعده استصحاب چون قید حکم شده. ضمناً بهتون میگیم اگر اینطور شد دیگه متعرض حکم واقعی نیست. این حرف اشاره به فصول داره ها، صاحب فصول اصلا کار به حکم واقعی نداره. گفته این جمله هم قاعده طهارت رو میگه هم استثاب. گویا شارع قبلا گفته کل شیء حلال، گویا قبلا گفته کل شیء طاهر، منتها بعد از این که قبلا گفته کل شیء حلال کل شیء طاهر، حالا میخواد دوتا قاعده بگه که این حلال و طاهر اگر شک کنی استمرار داره که میشه چی؟ استثاب. دو، هر کجا شک کنید باید بگید طاهره، کار به حالت سابقا نداشته باشید، قاعده طاهره. لذا میگه دلالت کنه بر قاعده و استثاب بدون این که متعرض بیان حکم واقعی اشرا شد باشه اصلا. با این که من الان دفعه سومه دارم میگم آخون میگه مع وضوح ظهور مثل کل شیء حلال او طاهر فی انه لبیان حکم الاشیاء به عناوین حل اولیه، این همون حرفه دیروزه دیگه، حرفه جدیدی نیست. با این که ظاهرش اینه که قید حکم دیروز گفتم خود حتی تعلم حتی تعرف کنار طاهرونه، کنار حلالونه، جار و مجرورم که باید متعلق به مشتق باشه، حداقل اصل اولی اینه دیگه. و ها کذا الماء بخونید کلهو طاهر، ظاهر اینه که بیان حکم اشیاء به عناوین اولیه است و ظهور غایت فی کونها حتی للحکم لال موضوعه کمالا یکا فتعمل جیده. خب این یه توجیهش اینه که چون اشاره به یک کلام معین از یه شخصیه و اون شخصیت این حرف رو زده، ایشون هم داره همونو چیکار میکنه؟ منعکس میکنه. بله استثاب، یعنی دیگه اونو نگیم که حداقل برای بعضیا زمینه پیش بیاد که استعمال در سه معنا میشه، اونطور اگه بشه میشه سه معنا. اخیرا این اشاره به حرف فصول داره، فصول بیان حکم واقعی رو فاکتور گرفته، میگه این دوتا، این داره اشاره به اون داره. حتی یه چیزی تو میگم حق آقای حکیم هم ضایع نشه، همون لا یخفا انه لا یلزم هم بعضا گفتن اشاره به حرف شیخ انصاری داره، چون شیخ انصاری گفته بنابر اون توجیه استعمال در همون توجیه آقای آخوندا گفته، اگر چون اینا همش تو رسائل هست، چقدر حافظه دارید و این جاها رو خواندید، یعنی اینا همش تو رسائل هست، رسائل همین بحث این که دلالت کند بر واقعی و بعد استمرار داشته باشه داره، ولی شیخ انصاری میگه بنابراین استعمال در دو معنا، اکثر از دو معنا، اونم قاعده طهارت و استصحاب اومد اشاره به اون داره. ما میخوایم قطعش کنیم از اونجا، بگیم نه هیچ، چون قبلا آقای آخون اینو نگفت و زمینه توهمش نیست که حالا بخواد دفع کنه. حالا و اما اون تذکر دوم، عرض کردم که یک کسی بگه این سه تا روایت فقط در باب طهارت و اون یکیش حلیت به درد میخوره، میگه ولا یذهب علیک، اشتباه نشه بر شما، انهو به ذمیمت عدم القول بالفصل قطعا بین الحلیت و طهارت و بین سایر الاحکام لعم الدلیل و تم، با زمینه کردن عدم قول به تفصیل، عدم قطعی، چون قطع لازم داریم با حدس و گمان که نتونیم سند شرعی درست کنیم، عدم فصل قطعی، عدم فصل قطعا، اینطور میشه عدم قول به فصل قطعا، بین این دو پدیده حلیت و طهارت که دو پدیده شرعیه و بین سایر احکام در باب نماز، در باب روزه، در باب حج استثاب است و دیگه مرز نداره، دلیل عمومیت پیدا میکنه و تمام میشه برای صلاحیت برای استثاب. این عم دلیل و تم یعنی کفایه. خب خیلی دنبال نصر موضوعه، نمیخواد بگیم فرقش چیه، ولی اگر بخواد فرق بزنید، تمش یعنی اصل استدلال بودنش تمام میشه، عمه یعنی برای هم این دو جا و هم سایر جاها. خب اینجا دیدید من توضیح دادم که خب عدم قول به صد به درد نمیخوره، چون ما 5 تا سند که نداریم، قرآن، اجماع، عقل، سنت و عدم قول. اونی که هست قول به عدم، یعنی همه اتفاق کنن، همه اتفاق کنن که فرقی نیست، موافق و مخالف اتفاق کنن، میشه قول به عدم فصل که میشه اجماع. حتی بعضی خواستن باز بین اجماع و قول به عدم فصل هم فرق بذارن، ولی قابل اعتنا نمیتونه باشه اون سخن. خب اینم از اینجا. دو مطلب دیگه هست با دو تا سمه عرض کنیم، عرض کردم و این بحث و پروندهش رو ببندیم. ببینید این ورودش یه کمکی توضیح داره. مرحوم آخوند دوستان در این قسمت آخر 3 تا روایت نقل کرد، درسته؟ با این منها و منها 3 تا روایت نقل کرد که البته آقایون گفتن این 3 تا روایت هیچ کدامش روایت نیست، مرحوم آخوند مضمون رو نقل کرده. گوش میکنید، مضمون رو نقل کرده، از رسائل نقل میکنه. رسائل هم ید طولایی داره در نقل به معنای احادیث. من یه تذکر کوچولو بدم، یادم اومد. ببینید راجع به نقل به معنا در احادیث اختلافه. اصلا روات نقل به معنا میکردن یا عین الفاظ امام رو بعد منتقل میکردن؟ توجه میکنید؟ در اینجا بعضی ها میگن که نقل به معنا جائز نیست، ولی خب حرف ناصحیحی. حالا بحثاش بماند، مفصل بحثاش. ما دلیل قطعی داریم که حضرات معصومین علیهم صلوات الله اجازه نقل به معنا رو دادن به روات، چون میدونید اگر میگفتن نقل به معنا نکنید، مثل حالا که نبود قلم و کاغذ و دفتر و هر کس تو جیبش باشه، قدیم بود دیگه. گرانترین کالا یا یکی از گرانترین کالا کاغذ بود، اصلا کاغذی نبود، برگ درخت و پوست آهو و نمیدونم چیه کف دست و مزن، اینجوری بوده دیگه. ولی نقل به معنا در روایات ما هست، مگر مثلا استثنا مثل دعا. دعا دیگه نقل به معنا معنا نداره. مثلا امام یه دعایی یاد طرف بدن بعد بره مضمونشو بگه، گوش میکنید. ولی اونایی هم که نقل به معنا رو اجازه میدن و دادن، گفتن تا قبل از تدوینش در کتب دیگه، بعد از تدوین در کتب درست نیست. مثلا ببینید الان کافی دیگه یه کتاب مستقریه، حالا بنده میخوام از کافی روایت نقل کنم، بیام نقل به معنا کنم، بعدم مثلا آدرس کافی بدم یا ندم، یا از تهذیب شیخ نقل کنم نقل به معنا. این اونایی هم که جائز میدونن میگن این دیگه روا نیست پس از استقرار، چون میدونید هر چه نقل به معنا کمتر باشه دقیق تره، هر چه تصرف کمتره. متاسفانه این رویه توسط برخی از بزرگان ما مراعات نشده. یکی از کسانی که در این راستا مراعات نکرده شیخ انصاری. اگر ما یه نقد بخوام بر شیخ بکنیم، اینه نقد بالاتر کسانی است که رسائل و منبع چی قرار میدن؟ روایت. دیدم یه آقای بالای منبر در فیضیه ها، حالا نمی‌دونم در کجا، بالای منبر داره حدیث میخونه از رسائل شیخ انصاری. این بنده خدا وقتی که رسائل میخونده یا میگفته، دیده این روایت قشنگ، یه روایت خوبیه، رفته یادداشت کرده، دیگه زحمت هم به خودش نده بره منبع این روایت مثلا یه نگاه بکنه. رسائل شیخ انصاری، المیزان علامه طباطبایی، نمیدونم چیه. ببینید هر چی باید جای خودش، هر چیزی جای خودش. و سفارش هم میکنم شما دوستان رو، یه نگاه وقتتون رو میگیره، انسان خب باید از خوابش بزنه، از استراحتش بزنه، بالاخره یا کمتر حرف بزنه، کمتر سخنرانی کنه، کمتر کتاب بنویسه. خب تولید زیاد پرنویسی مثل پرخوریه، فرق نمی کنه. پر حرف زدن مثل پرخوریه، مثل پرخوابی. همش این پر هر جا بیاد این اقدر کار خراب میکنه. ببینید انسان ممکنه از پرنویسی، از پرحرفی، از پرفلان خب چش کن داره، ولی اصلا بره مراجعه کنه. حالا این گلایه هست. آقای آخون این سه تا حدیث که براتون نقل کرده از ظاهرن رسائل شیخه و رسائلم خب یه کمی تصرف کرده. ببینید یکی از این احادیث که حالا آقای آخون دو دفعه زندش میکنه، یکی از همین سه تا، یک تعبیری داره بعد از این مغیا و قایت. باز این از شما بپرسم این سه تا حدیث که داشتیم هر کدامش تشکیل از چند جز شده بود؟ تشکیل از دو جز دیگه، مغیا و قایت. یکی از این سه تا حدیث ها سه جز داره، مغیا داره، قایت داره. بگید یه چیز دیگه هم داره، گوش میکنه، یه چیز دیگه هم داره، یه فقره سوم، فقره سومی داره که در واقع اون به یه بیانی هم تکرار قبل، منطوق قبل و هم مفهوم قبل. حالا ایشون میخواد بگه اون روایتی که سه جز داره شاهد خوبیه برای حرف دیروز ما. حرف دیروزشون چی بود؟ حرف دیروزشون چی بود؟ که این روایات ناظر به قاعده طهارت و حلیت نیست، بلکه ناظر به استصحابه. حالا من دوستان حدیثو میگم بنویسید که اون دوتا اولش که داشتیم قبلا، اصلا با کمی تفاوت، چون گفتم نقل به معنا کرده قبلا، و اون فقره سومشو با هم یه نگاه میکنیم. حدیثو بنویسید: کل شیء نظیف، آره موثق اماره، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. البته منم دارم با واسطه نقل میکنم، من چون نمیخوام بنویسم بماند، که اگه میخواستم بنویسی کلمه کلمهشو نگاه میکردم. حالا داریم تو درس میگیم، یه کنترلی خودتون بکنید. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. مثلا این بازی که از اون ستا باشه ها، در حالی که نگاه کنید هیچ کدوم از اون ستا نیست، گوش میکنید، در حالی که یکی از همون ستا هست، یعنی موثقه عمار، همون ستایی کهش موثقه عماره، ولی خود تصرف شده. کل شیء نظیف حتی تعلم انه غذر، فاذا علمت فقد غذره، و ما لم تعلم فلیس علیک. نوشتید یکم سریع‌تر بنویسید برا خیلی فکر این قشنگ باشه نشه. فاذا علمت فقد غذره و ما لم تعلم فلیس علیک، یعنی فلیس علیک شیء اون دیگه، شیء اون نداره ها، ولی مراد هست. ببینید علما سه جملهش که معلومه، سه جمله چیا هست؟ کل شیء نظیف حتی تعلم انه غذر، بعد میگه فعضا علمت فقط غذره و ما لم تعلم فلیس علیک. ایشون میخواد بگه این سومیا که فقط در یکی از این سه روایت اومده شاهد اینه که شاهد اون حرفای دیروز ماست. حرفای دیروز ایشون چی بود؟ این بود که اون حتی تعریف، اون حتی نمیدونم چی، حتی تعلم قید حکمه، قایت حکمه، و این که کل شیء طاهر، کل شیء حلال، ناظر به اشیا به عناوین حل اولیه، و این که مفادش استصحاب. حالا شما مثل که اینجا یادش اومده ها، خب میدونی اینجا فنی نیست، ما اینجا پایان‌نامه کس بنویسه اول اشکال که میگیره میگیم کتابت نظم منطقی نداره. خب این حقش بود همون قبل، همون جایی که ایشون همون دیروز که میخواست ثابت کنه اینا رو همونجا می آورد. خب حالا از این چیزا هست این کتابا. ببینید فاذا علمت، اولا این فاذا علمت خب معلومه دنباله همون غایته، درسته؟ و ادامه قایل. و اصلا ببینید امام دارن میگن علم تعلم تعلم، یعنی یک فرض علم درست میکنن یک فرض شک، و این که اونی که قبلا گفتیم ادامه داره تا وقتی یقین کنی، زمان شک نمیخواد کاری بکنی. اینا همش استصحابه دیگه، اینا استصحابه. البته اینم ببینید خود این فاذا علمت فقط قذر، این که تکرار همون حتی تعلم انه قذره، در واقع تکرار منطوقه. ما لم تعلم فلیس علک، در واقع مفهوم رو داره یاد، چون حتی تعلم انه قذر مفهومش اینه که اگر لم تعلم پاکه دیگه، ادامه داره. لذا این در واقع یه تکه از منطوق قبله، یه تکه از مفهوم قبله، این تکه سوم. عبارت نگاه کنید، ثم لا یخفا ان ذیل موثقت عمار، اون آخر موثقه عمار که یک بند سوم داره و اون اینه فاذا علمت فقط قذره و ما لم تعلم فلیس علیک یؤید ما استظهرنا منها، مؤید همون استظهار مات از این روایت، بلکه حتی از اون دو تا روایت دیگه، چون از این که استظهار کنیم اونام لسانش عین همینه، قرینه میشه. اونی که ما استظهار کردیم چی بود دیروز؟ من کون الحکم المغیا واقعیا ثابتا لشی به عنوانه، از این که حکم مغیا همون طاهرون یا حلالون حکم واقعیه ثابت اشیاس به عنوان اولیش، بقیهش هم ادامه بدید، و این که روایت اشاره به استصحاب داره نه به قاعده طهارت، اینا همه قبلا گفتیم. لا ظاهرین ثابتن لهو بما هو مشتبه، نه این که میخواد یه حکم ظاهری به ما هو مشتبه یعنی مشکوک و لوگ بگید که بشه قاعده طهارت. میگیم جناب آخون از کجای این در میاد که شما میگید یعید؟ این لظهوری، علت یعیده لظهورهی فی انهو متفرعون علل قایت وحده ها و انهو بیان لها وحده ها منطوقها و مفهومها، یا منطوقها و مفهومها، لا لها مع المغیا کما لا یخفا علی المتعمد. میگید چون ظهور داره این ذیل، یعنی همون قسمت سوم، در این که این ذیل متفرع بر غایت تنهاست. یعنی که متفرع بر غایت، این عبارتون اخراشه، به عبارت دیگه این ذیل بیان همان قایته به تنهایی. ببینید دوستان، چون این فاذا علمت فقط قذر، مالم تعلم فلیس علیک، این که دی نمیخواد حکم واقعی رو بگه، این میخواد حکم بفرمایید حکم ظاهری رو بگه، به این شکل که بگه اگر یقین کردی قذره، خب نقض یقین به یقین کن، اگر نمیدانی نقض یقین به شک و این کارو نکن، نقض یقین به شک نکن. پس این تکه آخر فقط میخوره به چی؟ به استصحاب که از همون حتی تعلم در میومد. لذا میگه و انهو بیان لها وحده ها، و این که این ذیل بیان قایته فقط، ربطی به اون قسمت اول نداره که بخواد حکم واقعی رو بگه، منتها هم منطوق رو میگه و هم مفهوم رو. دوستان منطوقش کدومه؟ فاذا علمت فقط قذر، بله این همون حتی تعلم انه قذره دیگه، مفهومش کدومه؟ خب وقتی امام میگن تا بفهمی نجسه دیگه دست بردار، مفهومش اینه که اگر نفهمیدی ادامه بده، اگر شک داری ادامه بده. لذا میگه مفهومش به منطوقش، نه این که به غایت بخوره با مغیا. بازم دوستان تکرار میکنم، چون مغیا داشت بیان حکم واقعی رو میگفت. فاذا علمت فقط قذر، ما لم تعلم فلیس علیک، ربطی به حکم واقعی نداره. کما لا یخفا علل متعمل. خب دوستان آخرین نکته رو بگم و بحث امروز رو تمام کنم. اگر قاعده طهارت باشه اونم ظاهریه دیگه، مگه قاعده طهارت ظاهری نیست؟ ببینید اگر قاعده طهارت در بیاد ظاهریه، منتها حالا شما یه دفعه میگید مثلا اینطور میگید، میگید روایت هم بیان حکم واقعی رو میکنه همزمان هم قاعده طهارت، نظیر کاری که ایشون در استصحاب کرد. خب این یه حرفش که کسی نزده ها، من دارم فرض میکنم، اون وقت میشد هم ظاهری هم واقعی. ولی اگر مثل خیلی ها گفتیم نظر فقط به قاعده طهارت داره، قاعده طهارت حکم واقعی یا ظاهریه؟ اصالت داره. این یواش گفتن نشونه که هنوز حرف نشده ها، نه شک نکنید دیگه، ظاهری دیگه، پس میشه ظاهری باشه، استصحاب هم ظاهریه. منتها ایشون که استصحاب میگفت، میگفت مغیا نظر به واقع داره، میگید آقا اون حتی تعلم نظر به ظاهر داره، و چون غایت حکم این دوتا جداست، کل شیء طاهر چی؟ حتی تعلم. این خوب شد سوال دوستمون، ممکنه این برای شما این سوال، من مثلا سوالشون رو کمی توسعهش میدم. ببینید مرحوم آخون دیروز کلن دو تا گزینه مطرح کرد، یکی این که بگیم این سه تا حدیث بیان حکم واقعی میکنه، مغیاش غایتش هم استصحاب رو میگه، یکی این که بگیم این سه تا حدیث قاعده طهارت رو میگه. خب یک گزینه هم اینه که بگیم هم داره بیان حکم واقعی رو میگه و هم قاعده طهارت. به نظر شما چرا این گزینه رو مطرح نکردیشون؟ علتش اینه که اگر ما بخوام ازش استصحاب در بیاریم، اینو قید حکم قرار میدیم و مغیامون جمله مستقلیه، کل شیء طاهر، کل شیء حلال، حتی بعد قاعده شروع میشه. ولی اگر خواستید قاعده طهارت در بیارید، اون حتی تعلم رو باید کجا ببرید؟ قبل از هو. کل شیء حتی تعرف انه حرام حلال، کل شیء اصلا جزء موضوعه، کل شیء حتی تعلم انه قذر طاهر، فقط قاعده طهارت در میاد دیگه، دو تا حکم در نمیاد. پس بنابراین این ظاهریان قاری طهارت که بشه میشه فقط ظاهری. حالا تأمل کنیم، من این دو سه خطم بگم. ببینید دوستان، نمیدونم رسائل رو، رسائل میدونید وقتی میخواد استصحاب رو بحث کنه، بلی که خودش نظر 11 تا نظر نقل میکنه و خودش نظر نهم رو انتخاب میکنه، شروع میکنه این 11 تا نظر رو توضیح دادن، عدلشو میگه، نقد میکنه. از همون جاییست که به ستم دیگه حذف شده و آقایان نمیخونن، زمان ما هم کسی نمیخون دیگه، ما خودمون مطالعه کردیم کم و بیش، ولی الان هم ظاهرا کسی نمیخونه، ولی اقوال در استصحاب خوانده نمیشه. مرحوم آخوند، شاید هم علتش همین کار آخوند باشه، آخوند میدونید از بین اون 11 نظر کدام رو انتخاب کرد؟ حجیت رو، حجیت رو مطلقا، اونم نه یک مطلقا ها، چند تا مطلقا، اگر 11 تا قول حساب کنیم چند تا میشه؟ نقطه دیگه، نقطه مطلقا، نقطه مطلقا، مطلقا مطلقا مطلقا، سه بار بگید مطلقا مطلقا مطلقا، با نقطه مطلقا مرحوم آخون گفت. حالا میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه بعد از این بحث بنیانین که ما بنیادین که ما کردیم و گفتیم نقض خود یقین استمرار داره و نقض به خود یقین خورده، و چه نظر ما که معلوم شد حجیت مطلقه و دیگه اصلا نیاز نیست که به اون 10 تا قول بپردازیم. تازه بعد از شیخ یه 2-3 قول دیگه هم پیدا شده که فکر کنم تا 13 تاش من یه موقع یا 12 تاش حالا شک دارم که چیز کرده بودیم، قاعدتا شاید بیشتر هم باشه، من هیچ وقت جستجو نخواستم بکنم راجع به این موضوع. میگه دیگه اصلا لازم نیست، اصلا لازم نیست. مثلا یکی از اقوال اینه، به مرحوم فاضل تونی نسبت دادن که ایشون گفته استصحاب در احکام وضعی حجت زوجیت میخواد استصحاب کنید، زمان رو استصحاب کنید، طهارت رو استصحاب کنید، نجاست رو استصحاب کنید، اما در احکام تکلیفی وجوب و حرمت و کراهت استحباب رو میخواد استصحاب کنید. نه نکنید. خب این یه نظره. مرحوم شیخ مفصل بحث کرده با فاضل، از جمله بحثی که کرده اصلا به فاضل میگه، میگه اصلا شما اشتباه میکنید، فکر میکنید احکام شرعی قسمانه تکلیفی و وضعی، احکام شرعی فقط تکلیفیه، احکام وضعی انتزاع هست از، یعنی یه چیزیش ما انتزاع کردیم. شاید هم برای اینکه مفاهمه راحت صورت بگیره، مثلا زوجیت یکی از احکام وضعی خود زوجیت، در حالی که زوجیت چیزی جز چند تا حکم تکلیفی، جواز نظر، جواز مقاربت، جواز نگاه کردن، وجوب نفقه دادن، اینا که جمع میشه بهش میگن چی؟ زوجیت. و الا خود زوجیت شخصیت حقوقی مستقل نداره. بعد به این مناسبت خب مرحوم آخون یه بحث قشنگیه، انصافا جز بحثای فاخره کفایت، میاد بحث حکم تکلیفی و وضعی و این که اینا دو دستگاه دارن یا یک دستگاه. ثم انك اذا حققت ما تلونا عليك، اونایی که ما بر تو قرائت کردیم متوجه بشی، مما هو مفاد الاخبار، چون اخبارم مفادش مطلق بود، فلا حاجت فی اطاله الكلام فی بیان سایر الاقوال و نقض و الابرام فی ما ذکر لها من الاستدلال. فقط یه چیز میخوام اینجا بحث کنیم، ولا بحثت به سرحی. الان دیدید مناسبتش چی شد؟ چرا اینجا حکم وضعی و تکلیفی مطرح میشه؟ فرقش، توضیحش، چون یکی از اقوال که به فاضل نسبت دادن، معلوم هم نیست فاضل حرف زده باشه، به خاطر همون قول فاضلتونی، ولا بحثت به سرح سخن الا تحقیق حال الوضع، یعنی احکام وضعی، و انهو حکم مستقلن بالجعل، در جعل شارع، مثل حکم تکلیفی یا منتزع از تکلیفی و تابع اون در جعل، یا باید تفصیل بدیم حتی یظهر حال و ما ذکر هاهنا من تکلیف و الوضع من تفصیل، که یکی از اقواله که گفته در تکلیفی جاریه، برعکس دارم میگم، در وضعی جاریه، در تکلیفی جاری نیست. این تفصیل رو دادن، میخوام روشنش کنیم. تنقول و بالله الاستعان. اینا یه کمی سریع خوندیم یاد حالا حالت بهتر فردا میام. بعد من پنجشنبه گذاشتم میدونستم، یعنی تقریبا دلم میخواست بیام نشد. آقای رحیمی هم گفتن وقتی گفته بشه دیگه اصلا دیگه هم